به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. انشاءالله که خداوند مهربان بهترین ها را نصیب شما و خانواده گرانقدرتان کند. عزیزان همراه، روزمان هستیم سلامتی و تندرستی نصیبتان باشد و زندگیتان پر از خیر و برکت و آرامش در حال سپری شدن باشد. یاران صمیمی، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما عزیزان بزرگوار با گفتارهای رادیو تاجیکی. امیدوار هستم وقت داشته باشید، با ما همراه باشید. در دوشنبه 10 خرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 19 شوال سال 1442 هجری قمری و 31 ماه می سال 2021 میلادی همراه شما خوبان هستیم. یاران صمیمی، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا، همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان، یاران، عزیزان، با گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی در دوشنبه در خدمت شما عزیزان هستیم. با تقویم تاریخ، تکرار گلبرگ، حکایت آیاها، تکرار آسیای مرکزی و بخش پایانی هم بخش سیاسی است. خوش آمدید به این بخش از گفتارهای رادیو تاجیکی در صبحگاه دوشنبه. بهترین ها را برایتان آرزو میکنیم. دعوت میکنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید. نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 10 خرداد سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 19 شوال سال 1442 هجری قمری و مطابق با 31 می سال 2021 میلادی است. ۱۱۷۷ سال پیش بنا به روایات متواتر تاریخی در روز 19 شوال سال 265 هجری قمری، یعقوب لیث صفاری، بنیانگذار سلسله صفاریان در ایران، در جندی شاپور از شهرهای ایران قدیم درگذشت. خصلت‌های جوانمردانه یعقوب لیث باعث جذب مردم به سوی وی شد و مدتی بعد مردم سیستان در جنوب شرقی ایران او را به امیری برگزیدند. یعقوب لیث پس از چندی قدرت یافت و با کمک هوادارانش چندین شهر ایران را تصرف کرد و دولتی منسجم و یک پارچه در ناحیه سیستان ایجاد کرد. یعقوب لیث در سال 261 هجری قمری با سپاهی عظیم عازم فتح بغداد، پایتخت حاکمان عباسی شد، ولی از قوای عباسی شکست خورد و عقب نشینی کرد. بعد از این شکست یعقوب لیث در حال تجهیز قوا برای حمله دیگر به بغداد بود که بیمار شد و پس از چندی درگذشت. ۱۰۲ سال پیش در روز 31 می سال 1919 میلادی افغانستان برای دومین بار استقلال خود را اعلام کرد. افغانستان در سال 1747 میلادی برای اولین بار توسط احمدشاه ابدالی مستقل اعلام شد. اما حدود یک قرن بعد انگلیس برای حفظ مستعمره بزرگ خود یعنی هند شروع به مداخله در افغانستان کرد که منجر به اولین جنگ این کشور با انگلستان شد. در این جنگ انگلیسی ها با تحمل تلفات زیاد مجبور به عقب نشینی شدند. با این حال انگلیس به اعمال نفوذ در افغانستان ادامه داد تا آنکه جنگ دیگری میان دو طرف در گرفت که در سال 1905 میلادی با انعقاد یک پیمان استعماری پایان یافت. در سال 1919 امان الله خان به فرمان روایی افغانستان رسید و قراردادهای منعقد شده با انگلیس را لغو و استقلال کشورش را اعلام کرد. اما اقدامات وی خشم انگلیس را برانگیخت و بدین ترتیب جنگ سوم انگلیس با افغانستان شروع و منجر به برکناری امان الله خان شد. و 26 سال پیش در روز 19 شوال سال 1416 هجری قمری محمد غزالی از اندیشمندان معاصر مصری درگذشت. غزالی در سال 1334 هجری قمری در یک خانواده ساده و متدین در روستایی واقع در استان بحیره مصر دیده به جهان گشود و بعدها به عنوان یکی از متفکرین بزرگ جهان اسلام معروف و مشهور شد. غزالی در 10 سالگی حافظ کل قرآن بود و در سن 26 سالگی از دانشگاه الازهر مصر فارغ التحصیل شد. غزالی معتقد به وحدت جامعه اسلامی بود. از دیدگاه او یکی از راه‌های برطرف شدن اختلاف‌ها و رسیدن به وحدت در دنیای اسلام پیشرفت فرهنگی و علمی در میان جامعه مسلمانان است. غزالی آثار متعددی از خود بر جای گذاشته و از میان بیش از 50 اثر او تعداد قابل توجهی به زبان فارسی و برخی به زبان انگلیسی و فرانسه ترجمه شده است. برخی از مهمترین آثار او بدین قرار است: اخلاق اسلامی، ارزیابی میراث فکری مسلمانان، تعامل روشمند با قرآن کریم و مبانی وحدت فکر فقهی و فرهنگی مسلمانان. سرانجام شیخ محمد غزالی پس از یک عمر زندگی پربرکت در راه اعتلای اسلام، وحدت مسلمانان و مبارزه با استعمار، در حالی که برای سخنرانی در همایش اسلام و غرب به ریاض سفر کرده بود، در تاریخ 19 شوال سال 1416 برابر با 19 اسفند سال 1374 هجری خورشیدی در سن 79 سالگی دچار سکته قلبی شد و پس از تشییع در قبرستان بقی به خاک سپرده شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه 10 خرداد سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 31 می سال 2021 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم. دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر، تکرار برنامه گلبرگ را اینک شنونده باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
حکایت کرده اند که صالح علیه السلام از جانب خدا به پیامبری رسید. او قومش را به خدا پرستی دعوت می کرد، اما آنان دعوت او را قبول نداشتند. روزی قوم صالح به او گفتند: اگر تو راست میگویی که پیامبر خدا هستی، معجزه‌ای برای ما بیاور. صالح گفت: چه معجزه‌ای میخواهید؟ قوم گفتند: از خدا بخواه
که از دل این کوه شتری ماده بیرون آورد که در همان حال بچه‌ای به دنیا بیاورد و بچه او هم در همان حال شروع به چریدن کند. صالح از این خواسته آنان تعجب کرد و از خدا خواست تا آنچه را می‌خواهند به آنان نشان دهد. در همان لحظه کوه شکافته شد و از دل کوه شتری بیرون آمد و در همان حال بچه‌ای به دنیا آورد و شتر و بچه‌اش پس از آن به علفزار رفتند و شروع به چریدن کردند. سپس صالح به قومش گفت: معجزه خداوند را دیدید؟ حال به او ایمان بیاورید. قوم صالح با وجودی که آن واقعه را هم دیده بودند باز هم ایمان نیاوردند. پس از چند روز آنان سرانجام با کمک یکدیگر شتر صالح و بچه او را سر بریدند و گوشتش را بین خودشان تقسیم کردند. پس از آنکه صالح این موضوع را دید، با عده کمی از یارانش که ایمان آورده بودند از آن شهر رفتند و عذاب خداوند بر آنان نازل شد و آنان را از بین برد. عبدالمطلب زیر درختی خوابیده بود و در خواب دید که ندایی به او گفت: برو و چاه زمزم را پیدا کن. عبدالمطلب بلا فاصله از خواب برخاست و از این خواب تعجب کرد. چاه زمزم پس از آنکه زیر پای اسماعیل جوشان شده بود باعث آبادی مکه و اطرافش شده بود، اما سالها قبل از اینکه حتی عبدالمطلب به دنیا بیاید آن چاه از دیده ها پنهان شده بود و کسی نمی دانست که محل اصلی آن کجاست. عبدالمطلب جوان نزد بزرگان قریش رفت و موضوع را به آنان گفت. بزرگان قریش که از این خواب تعجب کرده بودند از او پرسیدند: آیا محل چاه در خواب به تو گفته شد؟ عبدالمطلب گفت: نه. یکی از بزرگان به او گفت: اگر دوباره این خواب را دیدی و محل زمزم به تو گفته شد، پس این ندا حقیقت دارد، وگرنه ارزش ندارد به آن اهمیتی بدهی. عبدالمطلب باز هم پس از چند روز آن خواب را دید و این بار محل زمزم به او گفته شد. سپس برخاست و بیل و کلنگی برداشت و با پسرش حارث به آن محل رفت تا چاه زمزم را پیدا کند. وقتی عبدالمطلب خواست آنجا را حفر کند، عده‌ای از اهالی دیگر قبایل نزد او آمدند و به او گفتند که در اینجا حق کندن چاه نداری، چرا که اگر این کار را انجام دهی ما جایی برای قربانی کردن نخواهیم داشت. عبدالمطلب به آنان گفت: من وظیفه‌ای دارم و باید آن را انجام دهم و کسی هم نمیتواند جلوی مرا بگیرد. وقتی اهالی دیگر قبایل دیدند که او برخواستش کاملا مصمم است، به حال خود رهایش کردند و با خود گفتند: محال است که در این محل چاه زمزم پیدا شود، پس بهتر است او را به حال خود رها کنیم. عبدالمطلب روزها و شبها پیوسته با کمک پسرش جای جای آن محل را حفر کردند تا سرانجام توانست محل اصلی چاه زمزم را پیدا کند. در پناه حضرت حق، بدرود.
دوستان خوبم، امراهان گرانقدرم، دعوت میکنم برنامه حکایت آیه ها را همراهی بفرمایید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همه شما شنوندگان گرامی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، با یک دیگر از مجموعه برنامه های حکایت آیه ها در خدمت شما هستیم. عزیزان همراه، بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و با یکی دیگر از مجموعه این برنامه در خدمت شما هستیم. همراهان گرانقدر، در برنامه حکایت آیه های امروز به اصحاب صفه و شأن نزول آیه 273 سوره شریفه بقره میپردازیم که میفرماید صدقات مخصوص فقیرانی است که در راه خدا باز مانده و نمی توانند برای تأمین هزینه‌های زندگی در زمین سفر کنند. از شدت خیشتنداری فرد بی اطلاع آنان را توانگر می پندارد. آنان را از سیمایشان می شناسی. با اصرار چیزی از مردم نمی خواهند و هر مالی با آنان انفاق کنید. قطعا خدا از آن آگاه است. همراهان عزیز، تعدادی از مسلمانان مکه و اطراف مدینه به سبب مهاجرت و از دست دادن خانه، دارایی و جایگاه خود در قبایل مجبور شدند در مسجد النبی ساکن شوند. اما چون ادامه اقامت آنان در مسجد با شؤون مسجد سازگار نبود، دستور داده شد به صفه بروند. صفه به معنای سایه و همچنین به معنای اتاق تابستانی است که با شاخه‌های نخل پوشیده شده باشد، اما در اصطلاح به مکان سایه‌داری گفته می شود که در قسمت شمالی مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای سکونت مهاجرین از مکه در نظر گرفته شده بود. تعداد افراد صفه تحت تأثیر شرایط مختلف کم و زیاد می شد. گاهی بعضی از آنان ازدواج کرده یا به مسافرت اعزام می شدند یا در جهاد شرکت می کردند و از آن جمع خارج می شدند. بنابراین تعدادشان رو به کاهش می رفت. برخی از صحابه بزرگ در میان اصحاب صفه وجود داشتند. ابوذر غفاری، سلمان فارسی، بلال بن ریاح، عمار، مقداد و عبدالله بن مسعود و بسیاری دیگر از شخصیت‌های مهم جهان اسلام در ابتدا جزء این اصحاب بودند. آنون خانه و کاشانه خود را در مکه رها کرده بودند و در مدینه نیز سرمایه‌ای نداشتند تا با آن به کسب و کار مشغول شوند. با این حال عزت نفس خیش را حفظ کرده و برای رضای خدا فقر و گرسنگی خود را پنهان می‌کردند. برخی از آنان برای حل مشکل سرما در فصل زمستان به حفره‌ها پناه می‌بردند. خداوند برای بهبود وضع معیشت صفه‌نشینان آیه 273 بقره را نازل فرمود و بیان داشت صدقات مخصوص فقیران است که در راه خدا باز مانده و نمی توانند برای تأمین هزینه زندگی در زمین سفر کنند. از شدت خیشتنداری فرد بی اطلاع آنان را توانگر می پندارد. آنها را از سیمایشان می شناسی. با اصرار چیزی از مردم نمی خواهند و هر مالی با آنان انفاق کنید. قطعا خدا از آن آگاه است. خداوند در این آیه به مسلمانان دستور داد که به اصحاب صفه در حد توان کمک کنند. از همین رو برخی از انصار متکفل فرد خاصی از اصحاب صفه شده بود. به عنوان نمونه نقل شده که سعد ابن عباده از بزرگان قبیله خزرج هر شب 80 تن از اصحاب صفه را اطعام می کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز در اطعام این گروه شریک بود. چنان که غذایی برای ایشان می رسید میان اهل صفه توزیع می کردند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای مدیریت اقتصادی اصحاب صفه آنان را به امر ازدواج تشویق می کردند. روزی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جبیر را که فردی سیاه پوست، کوتاه قد و زشت رو بود را در میان اصحاب صفه دیدند. از او پرسیدند چرا ازدواج نمی کنی؟ جبیر که از این حرف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم متعجب شده بود گفت یا رسول الله، نه مال دارم و نه جمال، نه حسب دارم و نه نسب، چه کسی به من زن می دهد؟ و کدام زن رغبت می کند که همسر مردی فقیر و سیاه پوستی ماننده من بشود؟ پیامبر فرمود ای جبیر، خداوند به وسیله اسلام ارزش افراد و اشخاص را عوض کرد. بسیاری از اشخاص در دوره جاهلیت محترم بودند و اسلام آنها را پایین آورد. بسیاری از اشخاص در جاهلیت خار و بی مقدار بودند و اسلام قدر و منزلت آنان را بالا برد. خداوند به وسیله اسلام نخوت‌های جاهلیت و افتخار به نسب و فامیل را منسوخ کرد. اکنون همه مردم از سفید و سیاه، قریشی و غیر قریشی، عربی و عجمی در یک درجند. هیچ کس بر دیگری برتری ندارد. من در میان مسلمانان فقط کسی را از تو بالاتر می دانم که تقوا و عملش از تو بهتر باشد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پس از آنکه جبیر را از اشتباه بیرون آورد و او را به زندگی مطمئن و امیدوار ساخت، دستور داد یکسره به خانه زیاد بن لبید انصاری برود و دخترش زلفا را برای خود خواستگاری کند. زیاد بن لبید از ثروتمندان و محترمین اهل مدینه بود. افراد قبیله وی احترام زیادی برایش قائل بودند. هنگامی که جبیر وارد خانه زیاد شد، گروهی از بستگان و افراد قبیله لبید در آنجا جمع بودند. جبیر پس از نشستن مکسی کرد و سپس سرش را بلند کرد و زیاد گفت: من از طرف پیامبر پیامی برای تو دارم. محرمانه بگویم یا علنی؟ زیاد گفت: پیام پیامبر برای من افتخار است. البته علنی بگو. جبیر هم بلا فاصله سخن پیامبر را بازگو کرد. زیاد با شنیدن چنین پیشنهادی با تعجب پرسید: آیا پیامبر خودش این موضوع را به تو فرمود؟ جبیر پاسخ داد: من کس پیش خود حرفی نمیزنم، همه مرا میشناسند، اهل دروغ نیستم. زیاد با شگفتی تمام گفت: عجیب است، رسم ما نیست دختر خود را جز به همشأنهای خود از قبیله خودمان بدهیم. تو برو، من خودم به حضور پیامبر خواهم آمد و در این موضوع با خود ایشان صحبت خواهم کرد. جبیر از جا حرکت کرد و از خانه بیرون رفت. اما همانطور که می رفت با خودش می گفت به خدا قسم آنچه قرآن تعلیم داده است و آن چیزی که نبوت محمد برای آن است غیر این چیزی است که زیاد می گوید. زلفا دختر زیبای لبید که به جمال زیبایی معروف بود سخنان جبیر را شنید. پیش پدر آمد و از او پرسید پدر جان این مرد که از خانه بیرون رفت با خودش چه زمزمه می کرد و مقصودش چه بود؟ زیاد پوزخندی زد و گفت این مرد به خواستگاری تو آمده بود و ادعا می کرد پیامبر او را فرستاده است. زلفا یک کی خورد و گفت نکند واقعا پیامبر او را فرستاده باشد و رد کردن تو تمرد امر پیامبر محسوب گردد. لطفا پیش از آن که او به حضور پیامبر برسد خودتان بروید و تحقیق کنید که اصل قضیه چه بوده است. زیاد همین کار را کرد و با عجله خود را به پیامبر رسانید و عرض کرد یا رسول الله، جبیر به خانه ما آمد و همچون پیغامی از طرف شما آورد. میخواهم عرض کنم رسم و عادت جاری ما این است که دختران خود را فقط به همشأن‌های خودمان از اهل قبیله که همه انصار و یاران شما هستند بدهیم. پیامبر در پاسخ فرمود ای زیاد، جبیر مؤمن است. آن شأنیت هایی که تو گمان میکنی امروز از میان رفته است. مرد مؤمن همشأن زن مؤمن است. زیاد به خانه برگشت و یک سره به سراغ دخترش زلفا رفت و ماجرا را نقل کرد و نظر او را پرسید. زلفا که به رسول خدا ایمان داشت گفت پدر جان به عقیده من پیشنهاد رسول خدا را رد نکن. مطلب مربوط به من است. جبیر هرچه هست من باید راضی باشم و چون رسول خدا به این امر راضی است من هم راضی هستم. زیاد دخترش زلفا را به عقد جبیر درآورد. مهر او را از مال خودش تعیین کرد. سپس از مال خود خانه و اساس کامل فراهم کرد. به علاوه دو جامعه مناسب برای داماد آماده کرد. عروس را با آرایش و عطر و زیور کامل به آن خانه منتقل کردند. شب فرا رسید. جبیر نمی دانست خانه‌ای که برای او در نظر گرفته شده کجاست. جبیر به آن خانه و هجله راهنمایی شد. همین که چشمش به آن خانه و آن همه لوازم عروس آنچنان زیبا افتاد گذشته به یادش آمد. با خود اندیشید که من مردی فقیر و غریب وارد این شهر شدم. هیچ چیز نداشتم، نه مال و نه جمال و نه نسب و نه فامیل. خداوند به وسیله اسلام این همه نعمت برایم فراهم کرد. این اسلام است که این چنین تحولی در مردم به وجود آورده که فکرش ها هم نمی شد کرد. من چقدر باید خدا را شکر کنم؟ همان وقت حالت رضایت و شکرگزاری به درگاه عزت متعال در وی پیدا شد. به گوشه ای از اتاق رفت و به تلاوت قرآن و عبادت پرداخت. یک وقت خود آمد که ندایی از آن صبح به گوشش رسید. آن روز را به شکرانه نعمت بزرگی که به او رسیده بود نیت روزه کرد. وقتی که زنان به سراغ زلفا رفتند وی را بکر و دست نخورده یافتند. معلوم شد جبیر اصلا به نزدیک زلفا نیامده است. دو شبانه روز دیگر به همین منوال گذشت. جبیر روزها روزه می گرفت و شبها به عبادت و تلاوت می پرداخت. کم کم این فکر برای خانواده عروس پیدا شد که شاید جبیر مشکل و یا بیماری خاصی دارد. هنگامی که این مطلب به گوش رسول خدا رسید، جبیر را طلبید و از او پرسید چرا تا کنون نزد عروس نرفته ای؟ جبیر با شرمندگی پاسخ داد یا رسول الله، وقتی که وارد آن خانه شدم و خود را در میان آن همه نعمت دیدم، در اندیشه فرو رفتم که خداوند به این بنده ناقابل چقدر عنایت فرموده. حالت شکر و عبادت در من پیدا شد. لازم دانستم قبل از هر چیزی خدای خود را به شکرانه عبادت کنم. از امشب نزد همسرم خواهم رفت. پس از آن جبیر و زلفا زندگی خوشی با یکدیگر داشتند تا اینکه جهادی پیش آمد و جبیر با همان نشادی که مخصوص اهل ایمان است در آن جهاد شرکت کرد و به فوز شهادت رسید. دوستان عزیز، وقت برنامه حکایات آیه های این هفته نیز به پایان رسید. شما را به خداوند منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم تکرار آسیای مرکزی را همراهی بفرمایید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنونده های عزیز و ارجمند برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت. یاران صمیمی نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. دعوت میکنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. موضوعات این هفته شامل ادامه درگیری های نظامیان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در خطوط تماس، برگزاری 20th نمایشگاه بین المللی مواد غذایی ارمنستان، آغاز خروج نظامیان گرجی از افغانستان و انتقاد از گسترش فساد در قرقیزستان. و اما در بخش گزارش‌های ارسالی همکارانمون، رفع موانع موجود در برابر همکاری‌های تجاری ایران و ارمنستان، خطی شدن منحنی کرونا در جمهوری آذربایجان، توسعه همکاری در حوزه حمل و نقل بین ایران و ارمنستان. دعوت می‌کنم با ما و برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت همراه باشید. شنونده های عزیز ارجمند، اینک به صورت اجمالی و به تفکیک به موضوعات اعلام شده میپردازیم، با ما همراه باشید. با وجود امضای توافقنامه صلح قره‌باغ با میانجیگری روسیه در شب 9 نوامبر گذشته، نقض آتش‌بس و تنش و درگیری میان طرفین مناقشه همچنان ادامه دارد. در حقیقت چنین به نظر میرسد که شکل جدیدی از تنش‌ها میان باکو و ایروان بروز کرده است. در آخرین مورد از درگیری‌های جمهوری آذربایجان و ارمنستان، 6 نظامی ارمنی به اسارت نیروهای جمهوری آذربایجان درآمدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که جمهوری آذربایجان و ارمنستان به منظور اجرای هر بند از توافق‌های 9 نوامبر با میانجیگری روسیه با یکدیگر درگیر شدند. این درگیری‌ها به معنای آن است که هر کدام از طرفین درگیری‌ها پیش از آن که به توافقنامه صلح پایبند باشند، به ماندن در رأس قدرت و ادامه حاکمیت علاقه دارند. این در حالی است که طرح اتهام متقابل به طرف‌های مناقشه قره‌باغ بیشتر از آن که به حل این مناقشه کمک کند، وضعیت آشفته و تنش آلود را در منطقه تشدید خواهد کرد. در ارتباط با تنش‌های اخیر، وزارت دفاع ارمنستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده نظامیان جمهوری آذربایجان روز پنجشنبه 27 ماه می 6 نظامی ارمنی را که در منطقه مرزی ارمنستان که مشغول فعالیت‌های مهندسی بودند اسیر کردند. بر اساس این بیانیه، روز سه‌شنبه گذشته نیز نظامیان آذری 1 نظامی ارمنستانی را در این منطقه کشتند. مقام‌های جمهوری آذربایجان روز چهارشنبه گذشته نیز ارمنستان را به نقض آتش‌بس در مناطق مرزی متهم کردند. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان روز چهارشنبه مدعی شد نیروهای ارمنستان با تیراندازی به سوی نیروهای آذربایجان آتش‌بس را نقض کردند. تعدادی از نظامیان جمهوری آذربایجان روز 12 ماه می ضمن تجاوز به خاک ارمنستان در منطقه مرزی استان سونیک در محدوده دریای سیاه مستقر شده‌اند و بر رغم اعتراض‌های دولت ایروان تاکنون اراضی ارمنستان را ترک نکردند. در این زمینه دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان گفته است اقدامات اخیر دولت الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان در ورود به خاک ارمنستان مغایر با تعهدات باکو در توافقنامه 9 نوامبر 2020 و 11 ژانویه 2021 میلادی است که پیش از این توسط مقام‌های ارمنستان، روسیه و جمهوری آذربایجان امضا شده است. 20مین نمایشگاه بین‌المللی ارمنستان در ایروان برگزار شد. در این زمینه نماینده یک شرکت تولید شکلات در ارمنستان با اعلام اینکه کیفیت و قیمت مناسب محصولات ایرانی امکان رقابت در بازار ارمنستان را فراهم می‌کند گفته است، در حال مذاکره با شرکت‌های ایرانی برای صادر کردن محصولات تولیدی این شرکت‌ها به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا هستیم. برگزاری 20مین نمایشگاه بین‌المللی مواد غذایی ارمنستان نشان می‌دهد که مقام های ایروان به منظور ایجاد تحرکات جدید در اقتصاد ارمنستان بی تفاوت عمل نکردند. در راستای تلاش مقام های تهران و ایروان برای گسترش همکاری های اقتصادی و افزایش ارزش مبادلات تجاری، 10 شرکت بزرگ تولید کننده مواد غذایی ایران در 20مین نمایشگاه بین‌المللی ارمنستان شرکت کردند. پس از استقلال ارمنستان در سال 1991 میلادی، روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تهران و ایروان به تدریج در یک مسیر صعودی و بر پایه گفتگوی فعال و همکاری‌های نزدیک در حوزه‌های مختلف در حال گسترش بوده است. مقام‌های تهران و ایروان پیش از این توافق کردند حجم مبادلات تجاری فیما بین را به 3 میلیارد دلار در سال افزایش دهند. این در حالی است که ارزش فعلی مبادلات تجاری دو کشور همسایه در محدوده 500 میلیون دلار در سال قرار دارد. بدیهی است که صادرات مواد غذایی از جمله راه‌های افزایش ارزش مبادلات تجاری تهران و ایروان است، اما شرکت‌های ایرانی از راه‌های مختلف به منظور افزایش ارزش مبادلات تجاری با ارمنستان اقدام کرده‌اند. به عنوان مثال تا سال 2019 میلادی در مجموع 5301 شرکت با سرمایه‌های کارآفرینان ایرانی در ارمنستان ثبت شده‌اند. این تعداد در پیش از یک سال گذشته افزایش بیشتری داشته است. شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. وزارت دفاع گرجستان با انتشار اطلاعیه از آغاز خروج نیروهای این کشور از افغانستان خبر داده است. در این اطلاعیه آمده است 100 پیاده نظام از فرماندهی غربی تیپ 3 ارتش گرجستان نخستین افرادی هستند که به کشور باز می‌گردند. این نیروها تحت امر نیروهای آلمانی در اردوگاه مارمال در مزار شریف مستقر بودند که بخشی از مأموریت پشتیبانی ناتو در افغانستان است. متحدان سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از جمله گرجستان در ماه آپریل سال 2021 میلادی تصمیم گرفتند تا از روز اول ماه می نیروهای خود را از مأموریت پشتیبانی قاطع در افغانستان خارج کنند. با ادامه روند خروج نظامیان غربی، این روند در ماه‌های آتی انجام می‌شود. گرجستان یکی از کشورهای مستقل شده از اتحاد جماهیر شوروی است که از سال 1994 میلادی به برنامه با عنوان مشارکت برای صلح ناتو پیوسته است. این برنامه از اهمیت زیادی برای آمریکا و برخی از دیگر متحدان غربیش برخوردار است، به ویژه که کشورهای همسایه روسیه ضمن همکاری با ناتو زمینه‌های نفوذ دولت‌های سلطه‌گر غربی را در مناطق مختلف همسایه روسیه فراهم می‌کند. با توجه به این امر باید گفت همکاری کشورهای نظیر گرجستان در برنامه مشارکت برای صلح برای دولت‌های غربی به ویژه آمریکا از اهمیت زیادی برخوردار است. خروج نیروهای نظامی گرجستان از افغانستان در شرایطی آغاز شده است که دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو گفته است حتی بعد از آن که نیروهای ناتو از افغانستان خارج شوند، برخی فعالیت‌هایش این سازمان نظامی در ارتباط با این کشور چه در داخل و چه در خارج از افغانستان ادامه خواهد یافت. گرجستان از سال 2004 میلادی بخشی از مأموریت تحت امر ناتو در افغانستان بوده است. پیش از خروج گرجستان حدود 860 نیرو در افغانستان داشته است. دولت‌ها در قرقیزستان مدام تغییر می‌کنند، اما مشکلات مرزی این کشور با کشورهای همسایه و فساد مالی و رشوه‌خواری در این کشور همچنان ادامه دارد. با وجود تغییر چندین دولت در قرقیزستان، فساد مالی و دریافت رشوه در سطح مقام‌های بلندپایه این کشور همچنان در حال افزایش است. در همین زمینه، اسکر آقایوف، رئیس جمهوری اسبق قرقیزستان، فساد حاکم بر دستگاه‌های دولتی این کشور را به ویروسی تشبیه کرد که تمامی ارکان قدرت را فرا گرفته است. اسکر آقایوف در یک مصاحبه گفته است فساد مالی به دولت و اقتصاد آسیب می‌رساند و همچنین اعتماد مردم را به مقام‌های دولت بیشکک را سلب و به اعتبار کشور در صحنه بین‌المللی لطمه وارد می کند. اسکر آقایوف نخستین رئیس جمهوری قرقیزستان پس از استقلال این کشور در سال 1991 میلادی بود. وی تا سال 2005 میلادی زمام امور را در قرقیزستان به عهده داشت. در دوران ریاست جمهوری اسکر آقایوف قرقیزستان بیشترین میزان خسارت را نظر فساد مالی و رشوه‌خواری به خود دید. دوستان عزیز شنونده، همکارم جورج ابراهیمی درباره رفع موانع موجود در برابر همکاری‌های تجاری ایران و ارمنستان از ایروان گزارش می‌دهد. با هم می‌شنویم.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سفر رسمی خود به ارمنستان با واهان کروپیان وزیر اقتصاد این کشور درباره موضوعات مختلف از جمله مشارکت شرکت‌های ایرانی در پروژه در دست اجرای بزرگراه شمال جنوب ارمنستان تبادل نظر کرد.
محور مهمی که مورد تاکید قرار گرفت این بود که ترانشیپمنت رو حذف کنیم. کامیونهای دو کشور بتونن در عمق برند و به صورت متقابل شرایط رو به وجود بیاریم با لغو عوارض که جاذبه برای استفاده از مسیر برای ترانزیت و همچنین برای تبادلات کالا صورت بگیره.
ارتقای زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی از دیگر موضوعاتی بود که وزیران ایرانی و ارمنستانی آن را بررسی کردند.
ما تصمیمات مهمی گرفتیم که بر اساس آنها موانع موجود بر سر راه حمل و نقل و تجارت بین دو کشور از میان خواهد رفت. لغو عوارض جاده‌ای یکی از این تصمیمات مهم است.
وزیر راه و شهرسازی کشورمان همچنین با آرا پاپیکیان وزیر مدیریت منطقه‌ای و زیرساخت‌ها و مهر گریکوریان معاون نخست وزیر ارمنستان دیدار و گفتگو کرد. مقامات دو کشور اظهار امیدواری کردند که تصمیمات گرفته شده در این دیدارها شرایط مناسبی را برای توسعه همکاری‌ها در زمینه حمل و نقل و زیرساخت‌های مواصلاتی فراهم کند. ارمنستان تنها عضو اتحادیه اوراسیا است که با ایران همسایه است. از این رو توسعه راه‌های مواصلاتی بین دو کشور نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند در گسترش روابط اقتصادی تجاری آنها و همچنین روابط اقتصادی تجاری ایران با اتحادیه اوراسیا. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
دوستان عزیز شنونده، همکارم پرویز قیاسی از باکو درباره خطی شدن منحنی کرونا در جمهوری آذربایجان چنین گزارش می‌دهد.
خطی شدن منحنی کرونا در جمهوری آذربایجان. چند روزی است انحنای فوتی‌های ناشی از بیماری کرونا در این کشور در کانال یک رقمی شدن قرار گرفته و بیماری روزانه هم روند کاهشی دارد. کارشناسان بهداشتی جمهوری آذربایجان رعایت دستورالعمل‌ها و تداوم اجرای محدودیت‌های کرونایی را عامل مهم کاهش‌ها اعلام کردند. کنترل آمدش‌ها در مرزها، تعطیلی کامل حدود یک سالی مراکز تجاری بزرگ، توقف مترو در پایتخت و ممانعت پلیس از تجمعات عروسی عزا در سراسر کشور از مهمترین برنامه‌های اجرایی ستاد ملی مقابله با کرونا در جمهوری آذربایجان است. با وجود روند واکسیناسیون و کاهش نسبی آمارهای ابتلا، ستاد ملی مقابله با کرونا در این کشور هنوز تصمیم برای کاهش محدودیت‌های کرونایی نگرفته است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
یاران صمیمی، سپاس از همراهیتون. همکارم جورج ابراهیمی از ایروان درباره توسعه همکاری در حوزه حمل و نقل بین ایران و ارمنستان گزارش می‌دهد. با هم می‌شنویم.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و آرا پاپیکیان وزیر مدیریت منطقه‌ای و زیرساخت‌های ارمنستان در ایروان درباره توسعه همکاری‌های حمل و نقلی و زیرساخت‌ها بین دو کشور گفتگو کردند.
مشارکت شرکت‌های ایرانی در احداث بزرگراه شمال جنوب ارمنستان به ویژه بخش منتهی به ایران، همچنین کاهش چند برابری عوارض گمرکی برای صادرات کالاهای ایرانی به ارمنستان از موضوعات مهمی بود که امروز درباره آنها به توافق رسیدیم.
روانسازی حمل و نقل ترکیبی از ایران به ارمنستان و اتخاذ راهکارهای تسهیل تردد از موضوعاتی بود که مقامات ایرانی و ارمنستانی آن را بررسی کردند.
بحث راه آهن هست که راه آهن تبریز جلفا ایروان تفلیس رو ما بتوانیم با گفتگوها و مذاکرات چند جانبه‌ای که انجام دادیم با محوریت روسیه بتونیم اون رو فعال بکنیم و این خط آهن باز به عنوان بخش ریلی کویدر شمال جنوب بتونه مورد بهره برداری قرار بگیره.
مقامات ایرانی و ارمنستانی با اشاره به روابط خوب دو کشور تصریح کردند رفت و آمدها بین ایران و ارمنستان میبایست سهل‌تر شده و زیرساخت‌های قوی‌تر ایجاد شود تا تبادلات تجاری و مسافری گسترش یابد. مقامات ایران و ارمنستان در دیدارهای خود بر ایجاد تحول در ارتباطات حمل و نقلی دو کشور تأکید کردند و به این منظور تشکیل کمیته مشترک حمل و نقلی و زیرساختار را مهم شمردند. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. ساعت 6:15 صبح به وقت ایران و 6:45 صبح به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
پیام تبریک رئیس جمهوری تاجیکستان به مناسبت فرارسیدن سال روز تشکیل نیروی مرزبانی. کمک مالی بانک جهانی برای اصلاح نظام مالیاتی تاجیکستان. به نام مؤسسه ایرانی رازی بین 37 واکسن ساز معتبر جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سال روز تشکیل نیروی مرزبانی وابسته به کمیته دولتی امنیت ملی این کشور را تبریک گفت. در پیام امام علی رحمان از نیروهای مرزبانی تاجیکستان با عنوان سپری قابل اعتماد کشور و مردم تاجیکستان یاد شده است که شبانه روز برای محافظت از تمامیت ارضی و ثبات کشور با شجاعت وظیفه فرزندی خود را نسبت به میهن و مردم تاجیکستان انجام می‌دهند. رحمان در ادامه پیام خود فرارسیدن 27مین سالگرد تشکیل نیروی مرزبانی تاجیکستان را تبریک گفت. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین اظهار کرد که نیروی مرزبانی در سخت‌ترین و حساس‌ترین زمان‌های تاریخ تاجیکستان تشکیل شد و سربازان و کارکنان این نیرو نه تنها در ایجاد ثبات ملی، حفاظت از مرزها و امنیت عمومی سهمی به سزای دارند، بلکه نقش مهمی هم در برقراری و حفظ استقلال سیاسی دولت تاجیکستان اجرا می‌کنند. و ادامه داد، تقویت و تأسیس واحدهای مرزبانی، ایجاد شرایط مناسب برای خدمات رسانی و بهبود شرایط زندگی کارکنان از اولویت‌های همیشگی دولت تاجیکستان نسبت به نیروهای مرزبانی بوده است. رئیس جمهوری تاجیکستان در ادامه پیام خود با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر امنیت جامعه جهانی و مردم منطقه از سوی گروه‌های افراطی و تروریستی و قاچاقچیان مواد مخدر تهدید شده است گفت، در چنین شرایطی افسران و سربازان شورای نیروهای مرزبانی که در خط مقدم محافظت از ثبات مردم تاجیکستان و امنیت کشور و جامعه هستند باید با انضباط آمادگی رزمی خود را برای دفاع از کشور و مردم حفظ کنند. امام علی رحمان تاکید کرد مردمان شجاع تاجیکستان به عنوان فرزندان وفادار مردم این کشور مدافعان شجاع مرزهای میهن عزیز همیشه آماده دفاع از حاکمیت، امنیت و ثبات جامعه خواهند بود. شورای مدیران بانک جهانی برای اصلاحات در نظام مالیاتی تاجیکستان 50 میلیون دلار اختصاص داد. این منابع مالی برای حمایت از اجرای قانون جدید مالیات، پیشگیری از فرار مالیاتی و ایجاد زمینه رشد بخش خصوصی در تاجیکستان خرج می شود. یان پیتر آلترز، نماینده دائمی بانک جهانی در تاجیکستان، تاکید کرد یکی از اهداف اصلاح قانون مالیات تاجیکستان با کمک بانک جهانی شفاف سازی پرداخت مالیات، ایجاد شرایط بهتر برای فعالیت بخش خصوصی و ایجاد توازن میان شرکت های دولتی و خصوصی این کشور است. همچنین این اصلاحات برای کاهش مالیات دریافتی و فراهم کردن زمینه رشد بخش خصوصی و اشتغال زایی در تاجیکستان مفید خواهد بود. سالهای پیش کارشناسان بانک جهانی به این نتیجه رسیده بودند که در تاجیکستان میزان مالیات دریافتی بسیار سنگین است که موجب ایجاد فقر و نابرابری اجتماعی در جامعه این کشور می شود. بانک جهانی برای اصلاحات در نظام مالیاتی تاجیکستان نیز قبلا 18 میلیون دلار اختصاص داده بود. وزیر راه و نخلیات تاجیکستان در دیدار با نمایندگان مؤسسه مالی منطقه‌ای راه‌های افزایش سرمایه‌گذاری را بررسی کرد. راه افزایش سرمایه‌گذاری در طرح‌های جاده‌ای، راه آهن و ادامه یاری‌های رایگان نهادهای مالی و پولی بین‌المللی برای بازسازی و ساخت بزرگراه‌ها در تاجیکستان از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در دیدار عظیم ابراهیم با نمایندگان بانک‌های منطقه‌ای بود. همکنون با حمایت مالی بانک رشد آسیا دو طرح جاده در منطقه خطلان و ساخت بزرگراه دوشنبه باختر با خرج 157 میلیون دلار در حال اجراست. با گفته این مقامات، وزارت راه و نقلیات تاجیکستان بانک رشد آسیا از سال 2000 همکاری خود با تاجیکستان را آغاز کرده و تاکنون 12 طرح با حمایت این نهاد مالی منطقه‌ای در تاجیکستان اجرا شده است. همچنین گفته شد که با یاری 110 میلیون دلاری بانک رشد آسیا مرحله اولی ساخت بزرگراه آب گرم نورآباد آغاز شده و پیمانکاری ماشین‌آلات و تجهیزات راهسازی را در محل مستقر کردند. بانک رشد آسیا در 19 نوامبر سال 2020 نیز حدود 67.5 میلیون دلار برای ساخت بزرگراه های هولبوک، تیمورملک، خوجند و باختر و گلستان خرج کرد. عظیم ابراهیم، وزیر راه و نقلیات تاجیکستان، در این دیدار پیشنهاد کرد که همکاری بین طرف‌ها در توسعه زیرساخت‌های راه و نقلیات شهری نیاز به توجه بیشتری دارد و شهر دوشنبه به عنوان پایتخت تاجیکستان در آینده نزدیک به یک کلانشهر با جمعیت 900 هزار نفر تبدیل خواهد شد. مرزبانان قرغیزستان در دو اقدام جداگانه 5 تبعی تاجیکستان را بازداشت کردند. با گزاری سامانه قرغیزی اکیپرس، در نخستین مورد مرزبانان قرغیز دو ساکن ناحیه اسفره را هنگام جستجوی دام‌های خود در نزدیکی روستای خواجه اعلا بازداشت و مدت بعد آزاد کردند. اما این دو پس از آزادی در اداره پلیس ناحیه اسفره از ضرب الذلت خود به دست مرزبانان قرغیزستان شکایت کردند. در مورد دوم نیز سه تبعی 41، 39 و 20 ساله تاجیکستان شبانه هنگام بازگشت به ناحیه لخش تاجیکستان در ناحیه چانالای ولایت اوش قرغیزستان بازداشت شدند. این افراد گفتند که در یک کارگاه خشت‌پزی در بیشکک پایتخت قرغیزستان کار میکردند و پس از بسته شدن مرزها تلاش کردند که به تاجیکستان برگردند. این سه تاجیک هم اکنون در بازداشت موقت نیروی مرزبانی قرغیزستان در ناحیه چانالای به اتهام عبور غیرقانونی از مرز نگهداری میشوند. پس از درگیری خونین مرزی روزهای 28 و 29 اپریل گذشته میان مرزبانان تاجیکستان و قرغیزستان که بیش از 300 نفر در جریان این درگیری‌ها کشته و زخمی شدند، قرغیزستان مرزهای هوایی و زمینی خود را با تاجیکستان کاملا بست. دادگاه ولایت سویرلوفسک روسیه حکم دادگاه اولیه ناحیه رژوسک این منطقه را درباره لغوی تابعیت و اخراج سید نورالدین رازیخوف، امام خطیب سابق مسجد در منطقه اورالی روسیه، غیر قانونی اعلام کرد. لودمیلا لوکاشوا، رئیس سازمان مهاجرت منطقه اورال و وکیل مدافع این روحانی تاجیک، گفته است که این دادگاه دلیل لغوی تابعیت روسی سید نورالدین رازیخوف و اخراج وی را غیر قانونی تشخیص داده است. لوکاشوا افزود بر اساس حکم دادگاه اولیه، این روحانی تاجیک هنگام ساخت دیوار در اطراف خانه خود 1 متر زمین اضافه را به حیاط خانه خود افزوده است. و این مورد نمیتواند دلیل لغو تابعیت و اخراج او از روسیه شود. وکیل مدافع این روحانی تاجیک با بیان اینکه این روحانی بسیارم ماه مرد بازداشت و تابعیت روسیهش لغو از روسیه اخراج شد اضافه کرد. سید نوردین رازیخوف در تاجیکستان در ارتباط با گروه سلفی بازجویی و به دلیل نبود شواهد آزاد شد و اکنون به علت نداشتن مدارک هویتی نمیتواند به روسیه بازگردد. سید نوردین رازیخوف هم گفته است که اکنون قصد دارد که به نزد خانوادهش به روسیه برگردد، اما گذرنامه تابعیت روسی و لغو شده و سفارت روسیه در دوشنبه در حال بررسی موضوعی بازگرداندن وی میباشد. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در دیدار معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان بر گسترش رابط تجاری و گازی دو کشور تاکید کرد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز یکشنبه در دیدار با شاهین مصطفایف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان گفت روابط ایران و جمهوری آذربایجان در این سالها در همه زمینه‌ها به خوبی رشد کرده که نقطه اوج آن در بخش نفت، گاز و انرژی در توسعه میدان‌های مشترک در دریای خزر بوده است. شاهین مصطفایف هم در این دیدار گفت روابط ایران و جمهوری آذربایجان در سالهای اخیر گسترش یافته که این توسعه به دلیل اراده سیاسی رئیسان جمهوری دو کشور بوده است. معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان افزود روابط دو کشور در زمینهای متفاوت و متنوع پیشرفت‌های قابل توجه و تنگاتنگ داشته است که با گفتگوهای سازنده میتواند خود را نمایان تر کند. مصطفایف افزود یکی از این زمینه‌های همکاری در بخش نفت و گاز است که موفقیت‌های هم در آن حاصل شده است. معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان همچنین افزود در زمینه همکاری مشترک گازی هم سابقه زیادی داریم و سال 2004 گاز مورد نیاز جمهوری خودمختار نخجوان از سوی ایران تامین می شود که از این بابت از ایران قدردانی میکنند. رئیس اینستیتوی پاستور ایران اعلام کرد که واکسن کرونا مشترک ایران کوبا در مرحله نهایی یا فاز 3 مطالعاتی بالینی قرار دارد. علیرضا بگلری گفت تزریق اولیه واکسن مشترک اینستیتوی پاستور ایران و اینستیتوی فینلای کوبا در مرحله نهایی یا فاز 3 قرار دارد. رئیس اینستیتوی پاستور ایران افزود تزریق این واکسن برای 24 هزار نفر از مردم ایران در 7 استان و 7 شهر آغاز شده است. بگلری افزود همه واکسن ها وقتی مورد مطالعه قرار می گیرند از ابتدا کمیته های مستقل وجود دارند که عوارض آنها را صد را پیگیری می کنند، اما در جنبندی که برای 24 هزار تزریق اولیه این واکسن داشته ایم نگرانی خاصی بابت عوارض واکسن وجود نداشت. واکسن کرونایی کانزوگان محصول مشترک اینستیتوی فینلای کوبا و اینستیتوی پاستور ایران فاز 1 و 2 مطالعاتی بالینی را در کوبا با موفقیت طی کرد و فاز 3 مطالعه بالینی آن همزمان با کوبا در جمهوری اسلامی ایران نیز انجام می شود. فاز 3 مطالعه بالینی واکسن کرونایی کانزوگا با 24 هزار داوطلب در ایران و 44 هزار داوطلب در کوبا در حال انجام است و بر اساس اعلام مسئولان اینستیتوی پاستور ایران این مرحله از مطالعه بالینی این واکسن تا آخرهای خرداد سال جاری 1400 به پایان میرسد. با تصدیق سازمان غذا و دارو ایران امکان تولید انبوه واکسن کرونا کژنوگا با توجه به زیرساخت‌های اینستیتوی پاستور ایران در داخل کشور به طور کامل وجود دارد. سفر وزیر جهاد کشاورزی ایران به روسیه با دستاوردها و توافقات در زمینه بهره‌گیری از توان و ظرفیت دو کشور برای تقویت همکاری‌ها در زمینه کشاورزی، آموزش، تحقیقات، ماه پروری و آوز پروری به پایان رسید. در گزارش همکارمان سیدعلی دارابی از مسکو شما و ترتیب صدای کاظم خوازی وزیر جهاد کشاورزی، ولادیمیر تراکونسکی رئیس اکادمی کشاورزی روسیه، سرگی بلاوسوف مدیر اینستیتوی بیوتکنولوژی روسیه، سیلنو بلاوسوف مدیر موزه ملی خاکشناسی روسیه و کامبیز بازرگان رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی را خواهید شنید.
سفر بسیار به نظر من خوب بود.
روز پایانی سفر وزیر جهاد کشاورزی به مسکو و دیدار با تجار و بازرگانان ایرانی با هدف بررسی راه‌های رفع موانع صادرات و واردات محصولات کشاورزی، لبنی، میوه، سیفیجات و غلات. نشستی صمیمی در تالار اجتماعات سفارت کشورمان در مسکو با حضور سفیر ایران، معاونان وزیر جهاد کشاورزی و کارشناسان اقتصادی سفارت.
ما میتونیم پشتیبانی هامون رو بیاریم، هرچی که داریم پشتیبانی هامون رو بیاریم برای این کار.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین ضمن بازدید از بزرگترین آکادمی کشاورزی روسیه، تبادل استاد و دانشجو و بهره‌گیری از توان علمی دو کشور را زمین ساز تقویت زیرساخت‌های همکاری در این حوزه مهم عنوان کرد.
فکر می‌کنم که زمینه برای انعقاد و ایجاد یک قرارداد پژوهشی و آموزشی طولانی مدت کاملا فراهمه.
امیدوارم هرچه سریعتر قرارداد همکاری بین مؤسسات آموزشی تحقیقاتی زیرمجموعه وزارتخانه‌های کشاورزی دو کشور منعقد شود تا از ظرفیت‌های عالی یکدیگر به خوبی بهره‌مند شویم.
بازدید از موزه ملی خاکشناسی روسیه برنامه دیگر وزیر جهاد کشاورزی در مسکو بود.
امروز مسئله نگهداری و بهره‌برداری صحیح خاک و نیز حفظ گونه‌های گیاهی یکی از مهمترین اولویت‌ها برای آینده بشریت است.
در این موزه هزاران نوع خاک، گیاه و سنگ برای تحقیق و مطالعه دانشمندان نگهداری می‌شود.
این موزه یکی از قدیمی‌ترین و غنی‌ترین موزه‌های خاک جهان، تجربه و سابقه غنی روسیه و این انستیتو، این آکادمی در واقع در نگهداری منابع خاک و مطالعه پایدار و مستمر روی تغییرات وضعیت خاکهای روسیه میتوانه به ما کمک کنه.
قرار هست ایران و روسیه در زمینه خاکشناسی به منظور افزایش ضریب تولید محصولات کشاورزی از این به بعد همکاری های تنگاتنگی داشته باشند و این موزه نقش مهمی در این زمینه ایفا خواهد کرد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارش داد مؤسسه ایرانی تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در کنار 37 شرکت برتر جهان وارد مرحله دوم کارآزمایی بالینی واکسن بیماری کووید 19 شده است. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارش از روند کارآزمایی بالینی واکسن های کرونا در جهان از مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در ایران در کنار 37 شرکت برتر جهان یاد کرد که وارد مرحله دوم کارآزمایی بالینی واکسن کووید 19 با نام رازی کووپارس شده است. واکسن رازی کووپارس نخستین واکسن تزریق استنشاقی پروتئین نو ترکیب کرونا است که مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ایران مطابق با دستورالعمل‌های سازمان تندرستی جهانی تولید کرده است. از سوی دیگر پروفسور دیدیر راولت اعلام کرد فساد و رشوه همراه با سوی استفاده دولت‌ها حقیقتی تلخ و تأسف آور در روند تولید واکسن کرونا ایجاد کرده است. همکارمون شهسوار حسینی از پاریس در این زمینه گزارش می‌دهد.
French President Emmanuel Macron.
همزمان با سفر رئیس جمهور فرانسه و وزیر بهداشت آلمان به افریقای جنوبی و حمایت مشروط از تولید واکسن در قاره سیاه، مدیر دفتر اروپایی سازمان جهانی بهداشت از آهنگ بسیار کند واکسیناسیون در قاره سبز انتقاد کرد و هشدار داد همه‌گیری کرونا پایان نمی‌یابد مگر زمانی که 70% جمعیت جهان واکسینه شوند.
En fait, c'est discutable.
در این اثنا که بحران ویروسی بازار داغ و پر رونقی را برای شرکت‌های صنایع دارویی و آزمایشگاه‌های تولید واکسن فراهم کرده، پروفسور جنجالی دیدیه راولت در مصاحبه افشاگرانه اعلام کرد فساد و رشوه همراه با سوء استفاده دولت‌ها حقیقتی تلخ و تأسف آور در روند تولید واکسن است.
فساد مالی در صنایع داروسازی بسیار گسترده است. بازار دارویی همیشه پر رونق بوده و هرگز با بحران مالی روبرو نمی شود. آزمایشگاه های تولید کننده واکسن غرق در فساد و رشوه هستند.
به گفته رئیس بیمارستان دانشگاهی مدیترانه در شهر مارسی فرانسه، شرکت های امریکایی جیلیاد، آسترازنکا، فایزر و آزمایشگاه انگلیسی جیسر با محکومیت های شدید مالی روبرو هستند. صنایع دارویی جیلیاد با 97 میلیون دلار، فایزر با 60 میلیون دلار و آسترازنکا هم با 5.5 میلیون دلار فساد و رشوه مواجهند. دیدیه راولت همچنین بخش بزرگی از سوء استفاده های مالی شرکت های تولید واکسن را مدیون نشریات علمی و مافیای آنها در شبکه های رادیو تلویزیون به عنوان بازوی تبلیغاتی معرفی کرده است.
این پروفسور مطرح فرانسوی هرچند مسئولیت بخشی تمامی واکسن های موجود در جهان رو بیشتر از 70% نمیدونه، اما در این حال کشورهای تولید کننده واکسن بومی رو برندگان جنگ واکسن در جهان معرفی میکنه. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
فرمانده سازمانی هشت شعبی از آغاز عملیات نظامی این سازمان علیه گروه تروریستی داعش در استان دیاله در شرق عراق خبر داد. احمد التمیمی فرمانده سازمان هشت شعبی عراق گفت یگانه‌های از سازمان هشت شعبی از دو محور اصلی اطراف از سعدی 70 کیلومتری شرق بقوبه و اطراف سد همرین عملیات تعقیب عنصرهای گروه تروریستی داعش را آغاز کردند. و تاکید کرد این عملیات در چارچوب راهبرد تامین امنیت ناحیه اسدیه و منع هر گونه تحرکی عنصرهای وابسته به گروه تروریستی داعش و ویژه در مناطق کشاورزی این منطقه انجام می شود. نیروی سازمان هشت شعبی عراق در 13 بخش مرزهای استان دیاله این کشور مستقر هستند و نقش مهمی در تامین امنیت این منطقه ها دارند. یک منبع امنیتی روز شنبه از هجوم عناصر داعش به نیروهای هشت شعبی در منطقه حفظ همران در استان دیاله و مجروح شدن دو تن از این نیروها خبر داد که در این اولاد دو نفر از نیروهای این سازمان مجروح شدند. با وجود شکست گروه تروریستی داعش در عراق، باقی‌مانده‌های این تروریست همچنان در این کشور حضور دارند. تصویرهای عملیات گسترده نیروهای یمنی در جیزان عربستان که با دوربین‌های استاد تبلیغات جنگ یمن ثبت شده است، به خوبی بیانگر میزان خسارت دشمن متجاوز در این عملیات است. در گزارش همکارمان یوسفی اسنا شما با ترتیب صدای مجیب شمسان تحلیلگر نظامی و حسین البخیتی نویسنده و تحلیلگر سیاسی یمن را خواهید شنید.
مشاهد مصوره بثها الاعلام الحربي
تصاویر عملیات گسترده نیروهای یمنی در جیزان عربستان که با دوربین‌های ستاد تبلیغات جنگ یمن گرفته شد به خوبی بیانگر میزان خسارت دشمن در این عملیات است. این عملیات که از سه محور آغاز شد نیروهای سعودی و سودانی را غافلگیر کرد. 80 نفر از افسران و سربازان ارتش سعودی به هلاکت رسیدند و ده‌ها دستگاه خودرو و تجهیزات زرهی آنها منهدم شد.
عملیات جیزان یکی از بزرگترین عملیات در 6 سال گذشته است، زیرا توانست بیش از 40 پایگاه راهبردی را با وجود شدت حملات هوایی متجاوزان از تسلط دشمن خارج کند.
المشاهد المصوره وثقت فرارا جماعيا.
این تصاویر لحظه فرار دست جمعی سربازان و افسران ارتش عربستان را نشان می‌دهد که مایه خجالت رژیم سعودی است. برخی منابع تاکید می‌کنند که عربستان از طریق میانجیگری‌های منطقه‌ای در صدد متقاعد کردن دولت نجات ملی و انصار الله برای جلوگیری از پخش صحنه‌ها و جزئیات این عملیات برآمده است.
این مناطق قبلا توسط ارتش یمن و کمیته‌های مردمی آنها در آبلیه 2016 با توافق مستقیم با رژیم سعودی خارج شدند، اما ریاض به توافقنامه پایبند نبود. بر اساس اطلاعات ما ریاض سعی کرده است از پخش این تصاویر جلوگیری کند، زیرا ضعف نیروهای آنها را نشان می‌دهد. این صحنه‌ها به شدت بر روان شهروندان عربستان تأثیر می‌گذارد و هر روز بیشتر متوجه می‌شوند که این جنگ بی‌فایده است.
این عملیات و تشدید حملات هوایی در عمق خاک عربستان پاسخی به تهاجم و بمباران مداوم روستاها در مناطق مرزی و محاصره مردم یمن است و در این حال ابزاری برای فشار بر رژیم سعودی است تا توقف جنگ و راه حل سیاسی را بپذیرد.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری سیده و سیما، صنعا.
شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران هم رو بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این سال از همکارمان آقای برهانی که در آن موضوع ناکامی رژیم اشغالگری صهیونیستی در جریان جنگ 12 روزه و واکنش فوری آمریکا بررسی شده است.
ناکامی رژیم اسرائیل در مقابله با گروه‌های مقاومت فلسطینی در جریان جنگ 12 روزه غزه واکنش فوری آمریکا به عنوان حامی اصلی رژیم صهیونیستی را موجب شده است. در این راستا انتون بلینکن وزیر خارجه آمریکا از روز سه‌شنبه به غرب آسیا سفر کرده و پس از دیدار با مقامات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و رام الله در کرانه باختری رود اردن مقر تشکیلات خودگردان فلسطین ظاهرا برای ادامه آتش بس بین اسرائیل و گروه‌های مقاومت فلسطینی رفت. وی سپس برای مذاکره درباره اوضاع غزه و تثبیت آتش بس عازم مصر و سپس اردن شد. بلینکن روز چهارشنبه در اظهارات ادعا کرد تمرکز کنونی بر تلاش برای تقویت آتش بس و برطرف کردن نیازها و نگرانی های فوری است. اگر با گذشت زمان شرایط بدین شکل رقم خورد، فضای بهتری برای تلاش جهت راهکار دو دولتی ایجاد می شود. ادعای این مقام آمریکایی در خصوص دیپلمات فشرده برای تحکیم آتش بس میان گروه‌های مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی در حال مطرح می‌شود که آمریکا در جریان جنگ اخیر غزه 4 بار مانع از صدور بیانیه از جانب شورای امنیت سازمان ملل متحد شد و بر حق رژیم صهیونیستی برای دفاع از خود تأکید کرد. به نظر می‌رسد هدف اصلی سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه غرب آسیا اساساً اعلام حمایت دوباره واشنگتن از اسرائیل پس از جنگ 12 روزه اخیر غزه است که آشکارا با ناکامی رژیم صهیونیستی پایان یافت. به ویژه هدف دولت بایدن در این برهه جبران هزینه‌های نظامی اسرائیل و پر کردن مجدد ذخایر تسلیحاتی آن و به نوع تجدید روحیه نظامیان صهیونیست است که اکنون پس از حملات رکتی گروه‌های مقاومت فلسطینی به فلسطینی اشغال و شکست ارتش رژیم صهیونیستی در مقابله مؤثر با آنها دچار تزلزل شده است. در این راستا وزیر خارجه آمریکا ضمن اشاره به تعهد جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به حفظ امنیت رژیم صهیونیستی اظهار داشت ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که اسرائیل به ابزار مورد نیاز برای دفاع از خودش دست پیدا کند، مخصوصا در شرایطی که اسرائیل با حملات یک گروه تروریستی روبرو است. نکته قابل توجه این که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت هدف از سفر انتون بلینکن وزیر خارجه این کشور به فلسطین اشغالی تاکید بر تعهد مستحکم واشنگتن بر امنیت رژیم صهیونیستی خواهد بود. در این راستا دولت بایدن اعلان کرد دولت وی هزینه جایگزین کردنی تمام مشک‌های تایمر سامانه گنبد آهنین اسرائیل که در جنگ 12 روزه شلیک شده بودند را پرداخت خواهد کرد. در ارتباط با جنگ 12 روزه و شکست رژیم صهیونیستی از نیروهای مقاومت فلسطین دکتر قاسم محب علی کارشناس مسائل غرب آسیا میگوید
این جنگی که اخیرا شروع شد از نظر من یک اقدام جنایتکارانه از سوی آقای نتانیاهو و دولت او محسوب میشه. میدونید که طی سالهای اخیر 4 بار در انتخابات در اسرائیل برگزار شد و آقای نتانیاهو نتونستش که دولت تشکیل بده. این بار داشت اتفاقی میافتاد که ائتلافی بین فلسطینیای داخل پارلمان اسرائیل و اعراب داخل پارلمان تشکیل بشه و به عمر سیاسی او پایان داده بشه. در نتیجه او برای اینکه جلو این کار رو بگیره یهودیای افراطی داخل بیت المقدس رو تحریک کرد که اونا به حقوق مساکن فلسطینیا در محله شیخ جراح تجاوز کنن و این درگیری رو شروع کنن و خب طبیعی بود که فلسطینی ها و حماس ناچار بودن که از حقوق اونها دفاع کنن و در نتیجه این جنگ به اونها تحمیل شد و اونها سعی کردن با اقدام متقابل جلو این تجاوز رو بگیرن. اما اینکه آیا نتانیاهو به هدفش رسیده، یعنی اینکه بتونه در دولت باقی بمونه، باید صبر کنیم ببینیم که اتفاقات بعدی چی است. ولی فعلا اون چیزی که اتفاق افتاده این استش که به هر حال اون نتونستش که به سادگی و بدون هزینه این کار رو انجام بده، بلکه باعث شد که یک جنگ 11 روزه تشکیل بشه و افکار عمومی جهان بسیج بشن، او رو محکوم کنن، دولت‌های متعددی او رو محکوم کنن، و از جمله اینکه اون طرح ابراهیم که قرار بود که به اصطلاح روابط بین عرب و اسرائیل رو عادی سازی بکنه، فعلا میشه گفتش که با دست انداز روبرو شده.
آمریکا در روزهایی که جنگ اخیر غزه در جریان بود، با فروش بمب‌های هدایت شونده دقیق هواپرتاب با ارزش 735 میلیون دلار با رژیم صهیونیستی موافقت کرده بود. بعد این ترتیب مشخص است که هدف اصلی سفر بلینکن به منطقه بیش از اینکه تاکید بر آتش بس و تحکیم آن از طریق مذاکره با طرف‌های مربوط در این زمینه باشد، اساساً اعلام حمایت کامل و به قید و شرط آمریکا از اسرائیل و انجام دادن تدابیر و اقدامات لازم برای تحکیم و تقویت نظامی رژیم صهیونیستی است. این مسئله است که مقامات جنبش مقاومت اسلامی فلسطین نیز به آن توجه کرده اند. دکتر قاسم محب علی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در بخش دیگر از صحبت‌هایش در رابطه با این موضوع گفت:
مهمترین مسئله اسرائیل در طی حیاتش مسئله حفظ امنیت هست، و تمام اگر هم نگاه کنید طی این چند دهه اخیر عمده نخست وزیران اسرائیل نظامی هستند، از جمله همین خود آقای نتانیاهو. علتش این هستش که خب به نظر میرسه که اونا فکر میکنن که امنیت داره تهدید میشه، و با توجه به اینکه یک قدرتی در کنار اسرائیل شکل گرفته که دارای قدرت نظامی است، برخلاف گذشته که اونا فقط قدرت چریکی داشتن، این بار دیگه تنها قدرت چریکی ندارن، بلکه قدرت نظامی دارن، دارای موشکهایی هستن که میتونه جای اسرائیل رو مورد تهدید قرار بده. بنابراین احساس میکنن که به سمت یک موازنه نظامی دارن حرکت میکنن که دیگه به سادگی نمیتونن اون سیاست‌های قبلی خودشون رو به راحتی ادامه بدن. بنابراین میشه گفت که قدرت نظامی، قدرت موشکی که فلسطینی‌ها و حماس، حالا چه حماس چه جهاد اسلامی در غزه پیدا کردن، یک قوه بازدارنده برای ممانعت از سیاست‌های به اصطلاح توسعه طلبانه و تجاوزکارانه اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی است. بالاخره زمین‌های دیگه همونطوری تحولاتی اتفاق افتاده، همونطوری یه شرکی هم در داخل اسرائیل، دولت فعلی محبوبیت نداره و تلاش میکنن که خود اسرائیلیا که اون رو برکنارش بکنن، و احتمال داره که انتخابات جدید در اسرائیل برگزار بشه. اینا مجموعه عواملی هستش که کمک میکنه که دولت نتانیاهو تضعیف بشه در کنار قدرت نظامی که فلسطینی‌ها در حال کسب اون هستن.
در واقع نمایش قدرت مشکی گروه‌های مقاومت فلسطینی در جنگ غزه که مقامات سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی را با ناامیدی کشاند و صهیونیست‌های ساکن فلسطین اشغالی را با ناامنی به سابقه روبرو کرد، موجب شده تا واشنگتن هر چه زودتر برای تجدید روحیه و تقویت تسلیحاتی رژیم صهیونیستی وارد عمل شود. اساساً موضع دولت بایدن در قبال اسرائیل چندان تفاوت با دولت‌های قبلی آمریکا ندارد و مبتنی بر همان اصل همیشگی حمایت به قید و شرط از اسرائیل است. در واقع بایدن هم راه تمام رئیسان جمهوری چندین دهه آمریکا را دنبال می‌کند که هر کدام به نوعی در مناقشه اسرائیل و فلسطینی‌ها جانب رژیم صهیونیستی را گرفته و ضمن ارائه میلیاردها دلار کمک نظامی به این رژیم، همواره تعهد خود به حفظ برتری نظامی اسرائیل را اعلام کرده و پیشرفته‌ترین تسلیحات مانند بمب‌های هدایت‌شونده دقیق را برای کشتار مردم مظلوم فلسطین در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده‌اند.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. پیام تبریک رئیس جمهوری تاجیکستان با مناسبت فرارسیدن سالروز تشکیل نیروی مرزبانی. کمک مالی بانک جهانی برای اصلاح نظام مالیاتی تاجیکستان به نام مؤسسه ایرانی راضی بین 37 واکسن‌ساز معتبر جهان. از اینکه ما را در این مجموعه خبری همراهی کردید از شما سپاسگزار و متشکر می‌باشیم. خداوند یار و نگهدار همگی شما باد.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه صبحگاه رادیو تاجیکی در دوشنبه. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.